بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ذیل اصل 60 اصل 10 بود آقا یا 11 اصل 12 در صفحه 68 یه عبارت رو که فرموده بودن تعبیر به تجسم اعمال رو در جوامع خاصه و ربایی خاصه و عامه ندیدم، همین عبارت رو به همین وزان در صفحه 384 و 385 همین کتاب شریف نصوص الحکم بر خصوص الحکم هم تعبیر فرمودم که نگاه می فرمایید این عبارت اونجا همین که تجسم اعمالی که در معاد جسمانی مطرحه به این معنای عرشی و شریف هست که خلاصه ملکات نفس انسان برای شخص متمثل می شود، آنچه را در نشأه طبیعت شخص اعمالی که انجام داده، فکرهایی که کرده، خیالاتی که براش پیش آمده، تعقلاتی که انجام داده، مطلقا تمام شؤون او، علم او، ادراک او، اعمال او، اینها همه برای او در ذات او ملکه پدید میارن. بعد تمام این ملکات همه مبدع صوری میشوند در حالت انصراف شخص از عالم ماده و طبیعت. حالا میخواد این انصراف رو در حالت عادی پیدا کنه، میتونه. در حالت بیداری انصراف رخ میده، میشه. در حالت خواب این انصراف هست، در حالت مکاشفات هست، در حالت ترس شدید هست، در حالت خوشحالی خیلی شدید این تمثلات پیش میاد، یا به تعبیری بعد از موت طبیعی هست که موت طبیعی چون حالا انصرافی هست که شخص دیگه با بدن برز عنصری و مادی دیگه عود نمی کند، این خیلی شاخصه شده در روایات ما، در آیات ما، وگرنه همینطوری که در دروس معرفت نفسم فرمودن، این کتابم چند جا فرمودن، جاهای دیگر هم فرمودن، ملاک و میزان انصراف نفس است از عالم طبیعت. حالا میخواد به صورت مکاشفه باشه، خود حالت بیداری باشه، یا در حالت اغما و بیهوشی باشه. مثلا افرادی که به حالت بیهوشی میرن، موقعی که میخواهند به هوش بیایند به وفق ملکاتشون، حالا یکی میبینید که در مقام به هوش آمدن چند دقیقه چه چیزها میگوید، آقا دارم فلون چیز میبینم اونجا چه میکنن، یکی دیگر میبینی بد میگه، فحش میگه، ناسزا میگه، حرفای حتی کی میزنه و همینجور. الان بروید در بیمارستان و آدم فقط اینایی که به هوش می آیند رو لحظه به هوش آمدن ببینید که حالات افراد، اشخاص، حرف زدنشون اینا چجوریه، یه همه به وفق ملکاتشون دارن در اون لحظه بیهوشی ابراز می کنن، یا حرفای درست می زنه معلومی روی ملکات خوبیه، یا حرفای بسیار رکیک و پست و ناسزا و جسارت اینا هست معلوم میشه روی ملکات نامطلوبه، یا غضب او، دشمنی او نسبت به فردی در این حال جلوه براش میکنه، اینا هست. و این رو ازش تعبیر میفرمایم به تجسم اعمال. نه این حالا اون بحث معاد جسمانی و تجسم اعمال به همین این حقیقت برمیگرده، تازه الوانگهی که همینطوری که فرمودن لفظ تجسم اعمال در روایات نیامده، در هیچ روایتی نداریم که تجسم اعمال درست میشه. معاد جسمانی، این اصطلاح، این عبارت، این نداریم. از فهوای روایات و ظواهر کلمات روایات و آیات آقایان اومدن این دوتا لفظ را درست فرمودن، یکی تجسم اعمال و یکی لفظ معاد جسمانی. معاد جسمانی به این عنوان، اینها را خود آقایان در برداشت از آیات و روایات فرمودن و خوش تعبیری هم هست، منتها باید به لفظ جسم در این مقام توجه کرد. الان مطلب مهمی که هست اینه که تا لفظ میشنوه معاد روحانی، خب صاف مطلب رو میبره روی معادی که روی روح پیاده میشه. وقتی میاد معاد جسمانی، معاد رو میبره روی جسم طبیعی و سلول ها و نمیدونم ذرات جسم و بعد از اینکه مرده و اینها، اینجوری داره پیاده میکنه. و حال اینکه معاد جسمانی، تجسم اعمال، اینها هم باز مربوط به مقام نفس ناطقه انسانیه که اون ملکات نفس در سوق ذات هر شخصی موجب بروز تمثلاتی میشه، ظهوراتی میشه و مکاشفاتی براش پیش میاد، مشاهداتی براش تحقق پیدا میکنه. و حالا این مکاشفاتش، مشاهداتش در سوق ذات خودش یا بر اساس ملکات خوبه یا بر اساس ملکات شره و بده، اوصاف زشته، و بر اساس او خوبها کان قندم، نیستان شکرم، هم زمان می روید و هم می خورم. و بر اساس ملکات نامطلوب و زشتی که در خودش پدید آورده، حالا به تعبیر مولوی خطاب بهش میشه که اون سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد. نه اینکه حالا خارج یه ماری رو درست بکنن، حالا این ما رو بگیم قیامت چجوری درست شده، از کجا آمده، به جان این آقا افتاده، بعد حالا بیاییم بحث فلسفی کنیم ببینیم که نحوه تکون این مار بیرون مثلا مادی طبیعی از کجاست، از خاک آفریده شده، از آب آفریده شده، چجوری او را آفریده. بعدم وقتی ببینیم این مطالب جانه میافته، مشکل داره میشه فهمش، بگیم خدا هست دیگه، یه ماری رو میافریند به جان او میاندازه. حالا حرفی نیست، همه چیز در نظام هستی خداست. آب میخوری هم سیراب میشوی، میگه فهوه یسقین، نون میخوری و سیر میشی و هوه یات امونی، دارو میخوری و پیش پزشک میری و چه و چه، بازم میگی فهوه شافی. اون که حرفی نیست، همه با خداست. اما بالاخره باید حرف روی حساب حل بشه. یک کلمه که خدا قدرت داره و میکنه و اینجوری میکنه، این حرف که حرف نشده، به حساب باید حرف بزنیم آدم. ولذا افراد لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی اون چرا که کوشش کرد، تلاش کرد، یا در جنبه خوب یا در جنبه بد، هیچی براش نیست اون چرا که خودش تلاش کرد. اگه خوب تلاش کرد، اینا در سوق ذاتش ملکات خوشی پدید میاره، این افعال دنیایی که اعمال دنیا مستتبع ملکات در اول فصل دوم بود، آخر فصل دوم بود، عبارت اسفار در همین کتاب انسان در عرف عرفان داشتیم دیگه، که اعمال دنیایی مستتبع ملکات میشه، بعد این در دنیا، بعد همین ملکات مستتبع و صوری میشه در عالم آخرت. و الان میبینید لفظ آخرت رو در اون حدیث شریفی که در صفحه 375 داشتیم، که در شرح یک آیه مردی از اهل بادیه آمده بود خدمت جناب رسول الله، با آقا عرض کرد اخبرنی عن قول الله عز و جل الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الآخره. این معنای آیه چیه؟ آقا فرمود که بشارت در حیات دنیا برای اونها رویای حسنه، با این که الان خود رویای حسنه یک نحوه برزخه، یک نحوه آخرته، یک نحوه به اصطلاح انصراف نفس است از نشأه طبیعت. این را آقا می فرماید این در حیات دنیای اینها براشون بشارته. و عمل آخره چطور؟ و فل آخره فانها بشارت المؤمنه عند الموت. خب در هنگام موت، در هنگام موت یعنی لحظه احتضار، هنوز موت پیش نیامده تو یا تازه داره موت پیش میاد. خب ایشون که الان که به ظاهر هنوز موت طبیعی که تازه تو نشأه طبیعته، که این هنگامی که میخواد مرگش فرا برسه، وقتی بهش میان برش متمثل میشن و بهش بشارت میدن که جناب مؤمن برای شما خداوند بخشید اون چرا که بود، و برای نه تنها تو، برای هر کسی که تو رو داره حملت میکنه به سوی قبرت میبره، اون رو هم خدا بخشیده. خب اینجا الان که به ظاهر اون حرف آخرتی که در اذهان ما هست هنوز اون آخرت نشده، که اینجا الان تازه شخص دنیا هست و به ظاهر نفس او بند آمد و یه عده‌ای گفتن یا الله لا اله الا الله، بردن بدن او رو شستن و بردن تو قبر دفن کردن و این جسم طبیعی رو، بعد حالا برش موت. حالا میگن الان از اینجا لفظ آخرت داره اطلاق میشه، از همینجا آخرت انصراف او از نشأه طبیعت آخرت اوست. اینها روایات رو جمع بفرمایید و الان خیلی در همین کتاب، همین صفحه‌ای که میخوندیم، از صفحه شاید قبل از او و همینطور چند تا صفحه قبل از او هم نگاه، از اول فصل 57 ببین چقدر روایات آقا جمع فرمودن راجع به حالات افراد، اشخاص در عالم آخرت، حالاتشون نسبت به مالشون، زنشون، فرزندانشون، دودمانشون، حالات اموات در مورد اون چرا که از قرآن یاد گرفته بودن، حالاتشون در مورد اخلاقیاتشون، اینا همه آقا به صورت روایت نقل که شده جمع بفرمایید. این اصول و امهات در به عنوان کدهایی هستن برای فهم این گونه روایات. پس از اینا میفته تو بحث معاد جسمانی، از همینجا که شخص موت داره اطلاق میشه آخرت، از همینجا که شخص تازه موت طبیعی براش پیش آمده اطلاق میشه آخرت. حالا چه بسا ضرورت نداره حتما موت طبیعی پیش بیاد، چه بسا موت ارادی پیش میاد، موت ارادی هم آخرته. افراد به اراده خودشون از اینجا منصرف میشن و ناگهان براشون غیب مکشوف میشه، تمثلات پیدا میشه، حالاتی پیدا میشه، اینم یک نحوه آخرته. آخرت یعنی غیر دنیا، عالمی که شبیه دنیا هست اما با احکام دیگری، این طوری میشه آخرت. اینا رو که لطف فرمایید جمع کنید سر حرفا رو. اینجا هم باز در صفحه 384 هم فرمودن تعبیر به تجسم اعمال رو در جوامع روایی خاصه و عامه ندیدن و همینجور ادامه هم داره که از حاصل مضمون روایات، ظاهراً این تعبیر را از حاصل مضمون روایات که در تمثل ملکات نفسانی وارد شده است اتخاذ کردن و حقیقت آن تمثل است. تجسم اعمال یعنی تمثل اعمال، تمام افعال اعمال اینجا به صورت ملکات در میان، بعد ملکات موجب ظهور یه سری صور و اشکال در سوق نفس شخص میشن. حالا مطابق حالات این شخص که به نشأه طبیعت حش داد و داشت و زن میدید، مرد میدید، جوان میدید، آفتاب آسمون میدید، سختی و گرفتاری میدید، خوشحالی و انبساط میدید، نمیدونه اینا، بعد میخواد که اون ملکات برای او صوری و به واسطه قوه خیال انشاء بشه، قوه خیال اون صورتهای انشائی رو به وزان صوری رو که در نشأه طبیعت اونها رو از راه حس مشترک و حواس پنجگانه از بیرون گرفته بود به وزان اونها تمثل میده. همین که فرمودن مثلا گرگ و روباب و اینها در حیله و قدر و نقشه کشی اینا خیلی مشهورن، خیلی مثلا در اینجا برای انسان رو. حالا یه وقتی انسان میبینی حیله و فریبکاری شخصی رو به دلیل باعث میشه که او رو در هنگام مکاشفات به صورت روبا میبینه، به صورت گرگ میبینه مثلا. و در اینجا مورچه، موش، اینا به صورت نوعاً دزدی کارشونه، همینجور تا رسیدن میان مال اینو اون میکشمیه میبرن. جناب موش تو حواشی خونه باشه همش کارش اینه که حبوبات منزل را، گندم را، برنج را همه را دزدی میکنه در میبره و کارش اینه. حالا یه وقتی در خواب، در بیداری، در هنگام مکاشفه در چه شخصی فردی را به صورت موش میبینه، حالا چی پیش آمده؟ اون مثلا قوه خیال صفت او را، وصف او را به مناسبتی گرفته، صورت او را به صورت موش برای دیگری جلوه میده. و کم له من نظیر. حالا دنیا چون زنی که خیلی زیبا و با جمال و نمیدونم آرایش شده و مشاطی شده باشه، خب معلومه که این زن در نشأه طبیعت موجب گول زدن خیلی مردها میشه. کدوم زن نازیبا و نمیدونم و چهره و فلان چند تا جوان گول زده، کسی حوصله نداره دنبالش بگرده. اما زن زیبا و جمالدار و آرایش شده و لوسبازی در آورده، خب معلومه خیلی از جوانها و آدمای هواپرست رو، هوسپرست رو گول میزنه. خیلی حالا یه وقتی دنیا برای شخص به صورت زن زیبایی مثلا روایت داره که برای امیرالمؤمنین به صورت یه دختر زیبای چی بنی عامر و چی بقیت ابن بنی عامر، چه بنت بنی عامر به صورت او در آمده. و نه این که حالا اون دختر بنی عامر اون خارج الان اومده بود اینجا پیش جناب امیرالمؤمنین خواست که آقا رو گول بزنه، آقا فرمود ایاکه برو برو دنبال کاره، چه گمان داری میخوای علی رو گول بزنی؟ غری غیری، برو دنبال دیگری اونا رو گول بزن، علی رو تو گول بزن نیستی. اون دختر بنی عامر اونا بود. اون حالا چون دختر صاحب جمال و خیلی زیبا و خیلی کذا بود، امام امیرالمؤمنین دنیا رو در مقام تمثل به شکل او مشاهده کرده که بهش خطاب کرده که شما گول بزن ما نیستی. از این گونه فرمایشات در روایات خیلی زیاد هست. یکی دوتانی اینها رو جمع بفرمایی، اون وقت معاد جسمانی باید روی لفظ جسم توجه کرد، نه اینکه تو هر لفظی رو میشنوه بر اساس حشری که با معانی الفاظ متعارف داره در اجتماع زود لفظ جسم رو بگیره به اون معنا. حالا اینجا الان تو طبیعت فلسفه بحث میشه که جسم چیه، ماهیت جسم چیه. مشا نظریه داره، زیمغلاتیس نظریه داره، فیثاغورس نظریه داره، افلاطون، ارسطو نظریاتی دارن، تا رسیده مشا متأخر حرفی داره و همینجور آیون اشراقیون حرفی دارن دیگه. تا رسیدیم به زمان معاصر ما، اینها میگوین که جسم به طور کلی انرژی است، تعبیر آیون جدید انرژیه. خیلی خوب. بعد حالا تا میره یه جای میشنوه معاد جسمانی، تا این لفظ جسم و جسمانی که به گوشش خورده در جا خیال میکنه که معاد به این است که حتما باید جرم یک شیئی، سلولات یک شیئی، ذرات یک بدنی مثلا اینا باید بیان. بعد حالا بحث بشه که اینا چجوری تشکیل میشه، اینا چجوری میشه و اینجوری تا یه لفظ میشنوه ناگهان از لفظ یه همچی فرمایشاتی در ذهنش میاد. حالا به ظواهر چند تا روایتی هم که امام با افرادی برخورد کرد به وفق حال اونها یه فرمایشی هم فرمود و همین امام معصوم در ده ها روایت دیگر هم راجع به معاد جسمانی هم فرمایشاتی و اصول امهاتی رو القا فرمود. قدرت جمع و فهم این حقایق رو نداره، فقط یک لفظ جسم شنیده رفته دنبال چند تا سلول که هر جوری هست باید اینو سر صورت بدیم، که اگر ندادیم معاد رو قائل نیستیم، معاد جسمانی رو هر کسی قائل نباشه مشتک کافر زندیقه. پس فلانی یا مولا صدرایی که اینجوری معاد جسمانی رو نمیگه کافره. خدا پدر بیامرز، تو دقت نمیفرمایی روی لفظ جسم و جسمانی و یه چیزی برداشت هایی داری، یه چند تا روایتی چشمت خورده دقت نفرمودی و فرمایشاتی پیاده میفرمایی. عمده این است که باید لفظ جسم رو بفهمی، نه اینکه تا لفظ شنیدی بری دنبال اون جسم طبیعی کذایی که اون نه ماهیت انسانه، نه هویت انسانه، نه شخصیت انسان است. انسان موجود ممتد از فرش بدن هست تا عرش نفس و عرش عقل و فوق عرش او و بدن که ضرورت نده. بدن معناش این نیست که حتما جسم است. اینجا الان جسم طبیعی شده یه واسطه ای که در متن ذات او یخرج الحی من المیت، یک حقیقت انسانی از بدن تا ماوراء روح و عقل از او اخراج فرمود در آورده که این آقا باقی و برقرار هست. جسمیت عالم مربوط به جسم طبیعی نظام هستی است. اینا با هم دیگر تفکیک بشه. در صفحه 385 آقا در اونجا دارن که در کتاب نکات هم که اون موقع هنوز 1001 نکته چاپ نشده بود، نوعاً اسمی بردن که در کتاب نکات هم که از اون موقع داشتن نکته نکته جمع‌آوری می‌فرمودن، که شاید مثلا نظر مبارکشون اول این بود که اسم کتاب رو بگذارن مثلا نکات، فرض کتاب نکات، نکات. و تا یواش یواش ذهن مبارک شد منتقل شده که حالا که این شده مثلا بیاییم به عدد اسم شریف امام رضا علیه السلام که حقی دارن برگردن ما و بالاخره لطفایی در حق ما فرمودن و از اون واقعه در اون عنوان جوانی ایشون و در اون فوان جوانی و اینها. خب حالا پس به احترام آقا اسم کتاب بگذاریم 1001 نکته، چون به عدد اسم شریف رضا علیه السلام هست. 1001 نکته، 1001 کلمه، 1001 اصل، 1001 اعتقاد. از این 1001 آقا خیلی روش چیز دادن که یکی از دلائلش اینه که 1001 عدد اسم شریف حضرت امام رضا علیه السلام و چون حضرت در ابتدای جوانی ایشون به ایشون اون عنایت را فرموده، خواستن که به نام مبارک آقا جان کتابهایی از آقا نام داشته باشه. منتها دیگه رسما نفرمود رضا و فرمودن 1001 که العدد و روحان و الحروف و جسمان اجسادان، العدد و ارواحان و الحروف و اجسادان، که اینجا آقا روح مبارک اسم آقا امام رضا رو گرفتن به عنوان کتابشون کردن 1001 نکته. مثلا شاید ابتدا دلایل دیگر هم شاید داشته باشه که داره هم، یه 4-5 تایی رو ما یاد داشت کردیم، این یکیش، یکی از چیزهاش این. و اینجا در صفحه 385 دارن که قرض این که چون اون بدن جسم نباشد و ارواح در صفت اجسادی چون غالب دنیاوی باشند، جسم بودن اعمال قائم به روح، روح معنا ندارد جز این که گوییم تمثل را تعبیر به تجسم کرده اند و حقیقت تجسم همون تمثل است، چنان که مراد از تجسم اعراض تمثل صفات اعماله. که تجسم اعمال، تفصل اعراض، اینا مربوط به نفس ناطقه است، مربوط به ذات انسانه. نه اینکه حالا یه لفظه معاد روحانی مال روحه، معاد جسمانی مال این جسمه، جسم طبیعیه. معاد جسمانیش هم برمیگرده به ملکات نفس، اونم برمیگردد به تمام، اصلا تمام حقیقت و شیئیت و شخصیت هر انسانی به صورت اوست و صورت او نفس ناطقه اوست. حالا این نفس ناطقه رو یه وقتی در مقام ذات او میخواهید ملاحظهش بفرمایید، میگید مقام معاد روحانی، و یه وقتی او را به لحاظ تعلق به بدن و افعالی که در مرتبه بدن انجام داد که این افعال در نفس صوری رو پدید آورده، ملکاتی رو تحقق داده که از اون ملکات به توسط قوه خیال شخص صوری در سوق ذات او متمثل میشه، این میشه تمثل اعمال، تمثل اعراض، تجسم اعمال، تجسم اعراض، تمثل اعراض. اصطلاحات گوناگونی رو آقا براش جعل فرمودن، که نه اینکه حالا حتما بیاد بره دنبال دو تا سلول بگرده که ببینیم اگه اینو نگفتیم قدرت خدا چه میشه و معاد از حقیقتش در میره. این طوری توقل کردن ضرورت نداره. اینه که فرمان در کتاب نکات هم چند نکته‌ای که خلاصه مباحث فوق را در بر دارد به عنوان فضلکه بحث می آورم. الان خیلی از اون اول فصل 57 تا اینجا خیلی فرمایشات پیاده فرمودن، روایات و آیاتی نقل فرمود، حالا اینو تقریبا تلخیصش میکنم به این چند نکته. نکته اون چه در احوال و اطوار سالک که در خواب و بیداری عائدش میشود میوه هایی است که از کمون شجره وجودش بروز میکنه. لیس للانسان الا ما سعا. هر جور خودمون رو شبان روز ساختیم که حالا این جسم طبیعی که چند کیلو گوشت و پوست و استخوان اینها رو الان خداوند در اختیار ما گذاشته که نفس بتونه اینها رو تجمع داشته باشه، حافظ مزاج و اشیا و اعضا و جوارح باشه، که اینها برای اینکه نفس میخواد از قوه به فعلیت برسد نیازمند به تعلق به جسم و ماده و عالم طبیعت، از این ناحیه بخواد از این راه تعلق و تعلق تدبیری بتونه سیر استکمالی پیدا کنه. اصل اینه. حالا در خواب و بیداری چیزهای عایدش میشه، اینا هم از ذات خودشمون منشعب میشه، از اونجا انشاء میشه. حالا این ذاتش یا باز در هنگام خواب بیداری اینها رو در ارتباط با اشیاء بیرونی انشاء میکنه یا نه خیر، اینها رو در ذات خودش بر اساس اون ملکاتی چیزهایی که داره اینا رو به وفق اون ملکات منشأ میشه، اونها رو انشاء میکنه. همه جور راه داره. چطور الان اینجا از جنبه ظاهری با این جسم و با چشم طبیعی با خارج ارتباط برقرار میکرد، صور علمیه محسوسه را در سوق ذاتش پدید میآورد، اونجا هم در نشأه آخرت هم در حالت حالا چه بیداری چه در حالت خواب انصراف هایی که برای شخص پیش میاد، چه بسا در ارتباط با اشیای عالم صورت هایی رو میگیره و اینها رو برای ذات خودش سان میده. یا نخیر، ملکاتی که از قبل داره اشیا رو و اون ملکات رو اینها رو صورتگری میکنه. اینا همه راه داره. به هر حال همه از چطور این برگ درخت از متن ذات این درخت منشعبه. حالا درست این درخت از خارج آب گرفته، خواب گرفته، هوا گرفته، اما هوا که برگ نبود، خواب که برگ نبود، اینا هم آمد تو جدول وجودی این درخت به صورت این برگ در آمد، چه اینکه تو جدول وجودی اون درخت به شکل اون برگ در آمده که مزاج او، طبع او، حالات او با این برگ درخت، با این میوه درخت با هم دیگر فرق داره. پس اون چرا الان از این درخت مشاهده می فرمایید از کمون و از ذات خود این درخت برخواسته، ولو این که آب و خاک و هوا و آتش و امثال اینا حرارت اینا از بیرون بهش چیزهایی رو هدیه کردن، اما اینها به همه درخت ها هدیه شده. به چه دلیل آمد در این درخت به این شکل در آمد، به این حجم و نمیدونم برگ در آمد، به این مزاج خاص در آمده، به این اثرات در آمده. حالا اگه فلون مریضی رو داره اون گیاه رو بخوره شفا میده، این گیاه مضرشه. حالا مریضی دیگری داره این گیاه به نفعشه، گیاه دیگر او رو ضرر داره. خب هر دو گیاه که از همین آفتاب و نمیدونم ماه و اینها متکون شدن، پس چجوری شده که اینجا این مزاج اونجا اون مزاج؟ جدول وجودی افراد اشخاص همینجور، هرچه از کمون و ذات خود شخص ظهور میکنه. حالا اینا نکته ها خواهیم حرف روش بزنیم که خیلی وقت میخواد، و اینها حقیقتش همین طوری که برز سندیم تفسیر انفسی قرآن کریمه. فهمیدن لطایف و اسرار قرآن بدون این معارف و حقایق میسر نیست. آقا آدم تا کی بیاد در خارج دور بزنه و هی نمیدونم به بیرون از خودش چهار تا علم این طرف اون طرف یاد بگیره، خیال میکنه که معاد شناس شده، انسان شناس شده، عالم غیب شناس شده. راه همین است که این بزرگان فرمودن بعد از جدول وجودی خودتون بالا برید، خودتون اسم اعظم خودتون هستید، هر جور خودتون رو با علم و عمل ساختید همان هستید، و از این جدول بالا برید تا به اسرار آیات و روایات در توجه بشه. وگرنه تا کوه میشنوه خیال میکنه باید کوه دو برادران حاشیه قم اینجوری کوه باشه، مثلا تا کوه میشنوه خیال میکنه باید اون کوه خارجی جسم سنگی کذایی باشه، تا عرض میشنوه میخواد کره زمین باشه، تا آفتاب میشنوه در روایات میخواد اون آفتاب خارجی مادی باشه. نه، قرآن برای فهم و برای رسیدن انسان به انسانیت آمده شد. اینا چه کار به اشیاء خارجیه داره آقا؟ که شما تا هر چیزی از آیات تلاوت کردید در جا بر اساس حشر با معانیه که با ظواهر الفاظ داره میره در خارج داره دور میزنه، در خودت دور بزن ببین چه خبره. الان یکی از اون نکات فرمایشات خیلی عجیب، این نکته وقتی انسان، ای به به به، انسان وقتی انسان نیت کسی رو کرده است، نیت همین نیت قصد آهنگ نیت کسی رو کرده است، به اتحاد مدرک و مدرک اون کس است. ای به به به، حالا چقدر حرف میخودی. نیت کسی رو کرده، نیت میشه بر اساس اتحاد مدرک و مدرک میشه خود اون کس، و عنه این شخص اینه که نیت اون شخص رو کرده، و عنه این شخص عنه همون کس است. اینجور متحد میشه. و روایات ما اینها همین یه جمله چقدر ما رو در نهی از منکر که آقا تا یه چیزی منکری دیدی ازش اشمئزاز داشته باش، طبعت با منکر و منکر و اینها هیچ با هم نسازه و مبادا قصد او رو داشته باشی، و اینها که عنه تو با عنه او، ذات تو با ذات اون شخص گناهکار، اون گناه، اون زشت، اون عمل بد، اینها با هم اتحاد پیدا میکنی. حد اقل امر به معروف و نهی از منکر این است که حالا ولو این که طرف بخواد به زبون بگه اون شخص بنده خدا ازش حرف گوش نکنه، او رو به معروف امر کنه نماز تو بخون، روزه تو بگیر، حج تو برو، آدم خوب باش، و نهی از منکر بکنه، بابا این گناه نکن اون نکن، ولو بخواد به لفظ بگه، این حالا در او اثر نمیگذاره، حرفشو گوش نمیکنه، اما اشکال نداره حد اقل امر به معروف و نهی از منکر که دیگه شک نداره باید اون رو انجام بده، اینه که در اون تا میبینی یکی نماز نمیخونه از درون اشتیاق کامل داشته باشه به نماز خوندنه، از درون. حالا بله زمینه پیش آمد، موقعیت بود، با زبان لیه نرم، گاهی تند، گاهی کند، گاهی درشت، گاهی کوتاه، به نحوش این کار نکن اون کار بکن، مثلا به زبون، گاهی هم در مرحله عمل هم گاهی پیش میاد که مثلا بلندش کن آقا جان، حالا اول وقت نماز منو داره میخونم، پاشو با هم بیار بخونیم دیگه، مثلا دوستانه به زور بلندش کنه ببره، خب یه وضو بگیر، حالا با هم دیگه نماز میخونیم، مثلا یه جوری عملا هم او را امرش کنه. مثلا یه وقتی نهی یا آقا نکن این نوار موسیقیه، این حرامه، این مخالف دین خداست، شرع خدا، نکن این کار را، حیف تو هستی، گوش تو، جان تو، چی داری عراجیف میشنوی، نکن این کار را، حرف گوشم. گاهی میره شاید یه چیزی ضبط او را، نوار او را، اینترنت او را، تلویزیون او را، این آلت را، اون ستار را، اون تنبور را، اون تنبک را، اینا همه حرام، اینا را از دستش میگیره، آقا نکن این کار حرام را، بس به موقعیت هاست با تشخیص بده و مراتب امر به معروف و نهی از منکر. خب این هم یه وجوهی، اما حد اقل امر به معروف و نهی از منکر اینه که تا میبینه شخص نماز نمیخونه اینقدر دوست داشته باشه اون نماز خون بشه، چقدر خوشم میاد میشه این نماز خون بشه، و اگر دید یک کسی عمل خلافی چرت و پرتی انجام میده در درونش نسبت به اون چنان اشمئزاز داشته باشه بدش بیاد که اصلا در قصد او در نیت او یه طوری باشه که مبادا که همونی که اون شخص داره گناه میکنه ایشون هم در خودش نیت اون گناه رو بکنه، که نیت گناه در او اثر میگذاره. نیت اینی که ما حتی راجع به اهل بیت علیهم السلام میگیم اینا نه تنها عملا گناه نمیکنن، حتی نیت گناه رو هم نمیکنن. خب چرا نیت گناه کنه؟ ناگهان با او متحد میشه. خب الان یه تعبیر خیلی آقا حرف اینها، یکی از راه‌های احضار افراد اشخاص نیت او رو میکنه، عنه او، ذات او، من او، که شخص میگه من، این من او، حالا هرچی هست، این من چی آقا میفرمایی؟ من چشم، من گوش، من دست، من اعضا و جواره، من جسم، من، اینا همه رو به اون من اسناد میدی، منت کیه، چیه، چه حقیقتیه، تا نیت کرده مثلا زید را، اهنه او، من او، با اون من زید با همدیگر متحد میشن، اتحاد وجودی پیدا میکنه، و چون توجهش را به آن تمرکز دهد و در توجهش تعمق کند، اون شخص برش متمثل میشه. یکی از بطون معانی توجه عرفانی، یکی از بطون معانی توجه عرفانی که انسان در عرف عرفان این کتاب خیلی به دنبال اون این حقیقته که این یک کد انشاءالله برای ما پیاده بشه، همونطوری که برای آقا به نحو اتم به وفق مزاج و حال و جسم و باطن و ظاهر و طهارت او و اینها و خلوص او براش پیاده شده. یکی از بطون معانی این کتاب این است که افراد بتونن در توجه قرار بگیرن و در توجه عرفانی قوی بشن، بتونن به جایی برسن، گرچه راه سخته و پو هست، کدوم راه که سبکه، چیه که حالا یه لقمه غذا خوردن این همه سختی داره، و انسان میخواد که یک حقیقتی در او پیاده بشه که کوچیک نیست آقا، زحمت برمیداره، برداره، با کم کم شبه شبه یواش یواش انشاءالله خداوند لطف کنه برای ما حاصل بشه. امیدواریم اون طوری که برایشون حاصل شده برای من شما محاسب بشه انشاءالله. الان این از این فرمان شاد. بله، تا به نیت فلانی افتاد با او متحد شده و این نیت را توقل بده، طوری که دیگه حواسش به خوردن، به نوشتن، به راه رفتن، به اطراف، به این، به اون، به زید، به امر، به برق، به زمین، به آفتاب، به آسمان، به اینا دیگه توجهش رو از اینا منصرف کنه، فقط غرق در اون شخص بشه، ناگامی شخص براش متمثل شده. بله، چون توجهش رو به اون تمرکز دهد و در توجهش تعمق کنه، عمیق بشه، طوری که دیگه چیزی این وسط قوه خیال نپره، باز این و اون، این و اون رو بیاره یادش بیاره، که این باعث میشه که نمیگذاره اون اونقدر نفس قوی بشه. چون نفس قوی، نفس تا قوی نشه به این راحتی تمثلات حاصل نمیشه، افراد احضار نمیشن، اونی که مطلوبش هست براش حاضر نمیشه. اما هرچه توجهش رو قوی کنه، ناگهان دیدی که با اون کس حشر مثالی میابد. چه خوش، حشر مثالی پیدا میکنه. حال نیاز نیست حشر جسمی، اون آقا جسمش هست در اون ور کره زمین، داره اونجا خودش زندگی میکنه و این آقا الان با او حشر روحانی داره، حشر نفسانی داره، حشر جان به جان داره، وگرنه از جنبه جسمی شاید این آقا اون آقا رو هنوزم ندیده باشه، از جنبه جسم طبیعی ندیده. جناب اویس قرنه هیچ پیغمبر رو اصلا از جنبه مادی طبیعی مشرف نشده بود در زمان حیات جناب رسول الله که آقا جان رو ببینه، اما تمام حالات و چهره های آقا همه رو به تمامی میگفت آقای ما اینجوری چهره داره، اینا شما از کجا اینا رو میگی؟ از کجا میگم؟ اگه حتما باید با این چشم مادی طبیعی رفته باشم مدینه مقابل جسم آقا همینجوری که مقابل این سنگ، چوب، آفتاب، زمین، اشیای محاذی خودم اینجا اینا رو میبینم، اینا مگه باید اینجوری من آقا رو ببینم تا بگم چه چهره مبارک آقا جان چجوریه؟ نیازی اونجوری نداره که. اینه که انه این شخص، من این شخص با من اون شخص با هم به یک قصد نیت متحد میشه. بعد حالا همین نیت رو، قصد رو توقل بده طوری که حواسش به این اونور نره، فقط به او باشه، اون براش متمثل میشه که با اون کس حشر مثالی مییابد. حشر مثالی چرا؟ برای اینکه در این نحوه ادراک او دیگه ماده در کار نیست. چه ماده؟ مگه ایشون الان اینجا نشسته، اون شخص در اون ور عالمه، این الان با همدیگر مگر از جنبه مکانی روبروی هم نشستن که این هوای محیط، این روشنایی بیرون، نمیدونم کذا و شرایط، اینها همه بگه الان ما همدیگر الان میبینیم دیگه. این الان حشر مثالی که نیست، حشر مادیه، الان همدیگر نگاه میکنیم. اگه این برق خاموش بشه، اگه فضا تاریک بشه، اگه شب بشه، هیچ روشنایی نباشه، دیگه هم دیگر نمیبینی. الان هم دیگر رو میبینی. این هشت مادیه، یعنی به این معنا که این شخص با اون شخص در مرتبه ادراک به وسائل مادی هم دیگر رو ادراک میکنن. اما حالا این شخص اینجاست، شخص دیگر دوستش تو اون طرف کره زمینه. نه خیر، اصلا رفته تو کره ما، چند روز قبل راه افتادند و با نمیدونم سفینه و فضا، وسایل فضا نوردی و رفتن کره ما. الان زنگ میزنه که آقا ما کره ما هستیم، اونجا هستیم، پیش ستاره مشتری رفتیم، 450 میلیون کیلومتر با زمین شما فاصله داریم، اما اینجا نشسته او رو نیتش میکنه و در او توقل میکنه. ناگاه میبینه که اون آقا براش حشر مثالی پیدا کرده. بعد خب بفرمایید اونجا چه خبره؟ الان اون قشنگ به جز تمام چیزها همه رو الان میبینه او را کن و الان تو ستاره مشتری هست، اونجا داره قدم میزنه، مثلا پیاده شده نشده، تمام جزئیات همه رو همین آنن مشاهده میکنه. حالا بسته به افراد تر چه حالی باشن، یکی دیر میتونه حشر مثالی پیدا کنه، یکی زود پیدا میکنه، یکی به صرف اراده. جسم مادی طبیعی که نمیخواد این وسط باشه که بگیم آقا اون شخص که از دنیا رفته، این یکی که الان پیش ستاره مشتری 450 میلیون کیلومتر، دو تا جسم طبیعی، این آقا با اون آقا با هم دیگر فاصله دارن، مثلا اون آقا اصلا توجه این نداره نداشته باشه، این آقا با اون آقا میتونن با هم حشر مثالی پیدا کنن. و کم له من نظیر، و فراوان از این امور فراوان پیش میان، مشکلی نداره، نراه داره. نیت همینی که الان فرمود، نیت او رو میکنه چه اثرها میکنه. روایات زبان اهل آخرت، بیچارها اموات، یا آقا این استخوانی که منزلتون روی سفره اینا خوردید و زیاد آمده، این را دم میگیره میرزی دیگه، میرزی سطر آشغال. خب خیلی بچه جان، دختر جان، پسر جان، خانوم، آقا، خلاصه این سفره رو جمع کنی، چشم، یک کمی ترتمیزش کردم، مثلا یک کمی غذا پس مونده، چند تا دونه برنج رو نمیدونم، یک کمی چه و کمی و سبزی و فلا، اینا زیاد اومده و اون شب گوشت داشتن، آب گوشت داشتن، چه بود، یه چند تا استخون، اینا هم اینا روی سفره زیاد اومده. الان دیگه ما معمولا اینا رو جمعش میکنیم و میگیریم سطر آشغال که آقای رفتگر تشریف فرما میشن، اینها رو میبرن. خیلی خوب، خیلی نیت نداریم. بله، اما اون میت، اموات، گذشته، اینها به زبان لحن روایات، اینا آقا این استخونها و این غذاها و اینا رو که پیش آره، چه بسا سبزی خیلی زیاد پیش آمده، میبریم پیش گوسفند میریزیم، استخون زیاد و چیز رو میریم پیش گربه و سگ و اینا میریزیم، یه کمی نمیدونم و برنج و نمیدونم نون خورده و اینا زیاد آمده، و پیش مثلا مرغ و خروس و بعد برنجیم الله انشاءالله مثلا فرض و مرچه ها و اینا جمع جور بشن، اینا رو بخورن، هر کسی بیا به وفق غذای خودش یکی از اینا رو برداره بگیر ببن. میگه همینم میریزی به نیت ما بریزی. ای خدا، نیت شما، دارم استخون میریزم با گربه، خودمون داره میخوره او رو، این چه رفتی به تو داره؟ میگه به نیت ما بریزید. ای به به به، بله، به ظاهر استخون داره میریزه پیش گربه، اما به نیت ما بریزید. همین که نیت او کردی، چون در این کارت عملت خیلی دیگه، میخوای خیر برسونی به یه حیوانی، به یه گربهی، به یه سگی، به یه مورچهی، به یک مگسی، نمیدونم دیگه، میخوای خیری از شما به یک موجودی برسه، این عمل را، این را به نیت ما انجام بدی، به ما میرسه. چجور نیت آخر؟ الله اکبر، برای او چجوری کمال میشه؟ گربه منزل ما داره میخوره این استخون را، چجوری برای میت و کسی که به ظاهر از این نشأه رفته چجوری میشه؟ این اصل بر اساس اتحاد مدرک و مدرک، به محض این که نیت او رو کردی، تو مدرکی او مدرک، یکی شدید. ببینید اتحاد مدرک و مدرک، جناب اتحاد عاقل به معقوله که جناب صدر متعالین او را تثبیت فرمودن، ادله اقام کردن، چه عظمت داره در فهم معاد جسمانی، حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث بودن نفس، قاعده اتحاد عاقل به معقول، به خصوص باز همین این قاعده اتحاد عاقل به معقول، اینا در فهم اسرار آیات و روایات مربوط به قبر و قیامت و برزخ و کتاب و نامه اعمال و صراط و ملائکه و غلاظ و شداد و بهشت و جهنم و چه اینها، اینها در فهم تمام اینها مترتب بر اصل سنگین اتحاد عاقل به معقول مترتبه بر بحث وجود ذهنی. خیال نفرمایید مسائل فلسفی، ای یه چهار نفری نشستن بیکاری کنار بخاری و اینا نشستن و از باب بیکاری دیگه سیگار میکشیدن و قلیون میکشیدن و دیگه نشستن یه چیزای رتب یابس بافتن نی. اگر به سر حرکت جوهری برسیم، به سر جسمانیت الحدوث برسیم، به سر حقیقت بحث وجود ذهنی برسیم که وجود ذهنی یعنی چه، به سر بحث علم برسیم که علم مطلقا به شهود برمیگردد، حتی علم فکری هم به تعبیر علامه طباطبایی جان به علم حضوری برمیگردد، اگر به حرف و حقیقت اتحاد عاقل به معقول برسیم، اینها بیان اسرار معاد است. تا انسان این حقایق رو درست نفهمه، حقایق معاد برای او پیاده نمیشه. چیزها میفرمایند، اینه که میفرمان این حقایق تفسیر انفسی قرآن کریمه که تا شخص به نیت پدرش مادرش و اینجا نشسته فاتحه میخونه، داره چیکار کنم، من یاد پدر افتادم، به نیت پدرم دارم یه فاتحه میخونم، به به این فاتحه دیگه با پدر او، مادر نمیتونه اینجا چون ایشون در این نیت در این با او متحد شده، با مادر متحد نشده. و دوباره باز بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، باز چرا داری میخونی؟ اینو به نیت مادرم بخونم. ای به به به، اینجا در این نیت مادر با او متحد میشه، حقیقت او سر او نها با او با هم متحد میشه. بله اینجا یکی از عزیزان چه خوش گفت شبیه کمی داشتم میخوابیدم و اینها، گفتم ناگهان به یاد آقای شهرانی جان افتادم، گفتم آقای شهرانی جان من که حالا نمیدونم چی کار کنم در حق شما و اینها، خب من یه درکت نماز میخونم و به نیت شما میخونم. بله چه خوش. گفت شب خدمت آقای شهرانی در خواب تشرف حاصل کردم، فرمود خیلی ممنون شما هستیم بودیم که امشب فقط شما به یاد من بودی. ای داد و بیداد، اینجور خود نیت و فعلا داره نماز میخونه، بعد از ظهر چهار رکعت داره میخونه، آقا چیه؟ به نیت عصره مثلا، نه به نیت چهار رکعت غذاست. سه رکعت داره میخونه، آقا کیه؟ به نیت فلون میت دارم میخونه. خب از جنبه خوندن که همون بله بسم الله و تکبیرت الاحرام و رکوع سجا همونه دیگه، نماز سرکتی میخون چارکتی میخون، به نیت پول و معیت دارم میخونم مالیشونه. اگه پول گرفته برای اون نماز بخونه، اما همینجور داره یه چارکتی برای مادر خودش میخونه، نه به نیت پول و معیت به حساب اون نمیره. الله الله، اتحاد عاقل معقول چه میکنه؟ هر کسی رو تو اراده کردی، تو خواستی، تو ادراکش کردی، تو نیتش کردی، انه تو من تو با او متحد میشه، با یک دیگه نمیشه. ولی پول گرفته برای اجرت نماز، اما حالا میگه عجله که ندارم، به من گفتم عیبی نداره تا یک ماه بعدم بخونی اشکال نداره، فعلا میخوام چهار رکعت برای مادرم بخونم. نه، پس به نیت چون اون میت نخوندی تکلیفت ادا نشد، نه باید یک ماه نماز را هر نمازی صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا چه باید به نیت اون میت بخونی تا تکلیف از گردن تو ساقط بشه. شخص میگه آقا من نماز یومیه خودم رو میخونم، حالا چه فرقی میکنه، نماز میخونم دیگه، مال او باشه مثلا. نمیشه، این نماز یومیه بر تو واجبه، باید به نیت وجوبی خودت بخونی، این برای فلانی نمیشه، تکلیفم از تو ساقط نمیشه. ببین اتحاد عاقل معقول چه میکنه، که به محض اینکه به چیزی رو کرد، به نیت او افتاد، با او متحد میشه. خیلی حرفیش ما با این کد الان چقدر باید آیات و روایات معنا بفرمایید. و همینجور فرمایشات دیگر انشاءالله اینا بحر و دریایی هست که تمام شدنی نیست، این معارف انشاءالله همه عزیزان خیلی ببینید تا فرمایید.